أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام، كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتفاغل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا حمام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه السلام: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التوافق. خب، خطبه متقین یک گزارش تاریخی داشت، ابتداعا که چگونه این خطبه شکل گرفت و یک مقدمه که چرا این مفاد و محتوا، مفاد و محتوا بیان می شود، چرا بر ارزش ها و جهاتی که در متن این خطبه آمده است حضرت تأکید می کنند. برای تبیین این ملاحظه فرمودید که چند نکته فلسفی و کلامی رو فرمودن حضرت. اینکه خداوند تعالی خلق را خلق کرد اما نه از سر نیاز، خلق رو خلق کرد نه از سر احتیاج به اونها و نه از حیث نگرانی از احیانا معصیت اونها و زیان اونها و احیانا زیانبری معصیت خلائق، این جهات نبود. چرا که نه معصیت عصات ضرر داره برای حق تعالی، ضرر معصیت به خود افراد برمیگرد، و نه طاعت طاعین اهل طاعت سودش به حق تعالی برمیگرده که سودش به خود افراد اصحاب و اشخاص اطاعت باز میگرده. این در واقع فلسفه امر و نهی را، مبانی امر و نهی رو، اگر امری هست و باید امتثال شود، اگر نهی هست و باید انتها شود، فلسفه‌اش چیست؟ این رو فرمودن. سپس راجب طبقه بندی مخلوقات و آفریده ها سخن گفتند تا جایگاه انسان، انسان متقی معلوم بشود، و فرمودند که معایش انسانها رو بین اونها توضیح فرمود. معیشت هم هرچند و احتمالاً انصراف دارد بر معیشت مادی، اما مثل رزق که محدود به رزق مادی نیست، میتواند معیشت هم معیشت مادی رو شامل بشه، هم معیشت معنوی رو، چرا که فضا فضای توأمن اعتبار و حقیقته. هم به عناصر اعتباری اشاره شد، بحث اطاعت و معصیت در قبال احکام اوامر و نواهی، و هم داره بحث تقسیم معیشت حیث تکوینی داره بیان میکنه، و هم بحث میکنه از جایگاه مخلوقات در موضع و موقعیت مناسب خودشون، جایگاه هر خلقی در جغرافیای خلقت، این جنبه تکوینی داره. چون توأمن بحث از تشریع و تکوین اعتبار و حقیقت، مانعی نداره که ما مثلا تقسیم معایش رو به معایش معنوی و معایش مادی حمل کنیم. سیاق در واقع کلام به ما کمک میکنه که اینجور تفسیر کنیم خطبه رو. سیاق در کنار در واقع زورات لفظی جزء ادله است، یک نوع ظهور است. ظهورات یا دلالت ها می تواند از حیثی به دو بخش تقسیم بشه، ظهورات آفاقی و به تعبیر ما دلالات الافاقی و دلالات و ظهورات به اصطلاح انفسی، درونی و خارجی بود، درونی و بیرونی. اون چه به لفظ ارجاع میشه درونی است، اون چه به فرای لفظ ورای لفظ ارجاع میشه، و قرائنی که در متن لفظ نیست مربوط به محیط میشود، اینها رو میگیم ظهورات یا دلالات آفاقیه. عرض شود که این که ما با توجه به سیاق کلام بگیم میتوان معایش را به معایش معنوی و مادی، هم از مادی و معنوی هم کنیم، داریم از سیاق کلام استفاده میکنیم، از ظهور کلام داریم استفاده میکنیم. و وضعهم من الدنیا مواضعهم، هر یک رو در جایگاه شایسته خود قرار داد. در این میان متقین، انسانهای متقی دارای خصوصیاتی هند، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقون در این خلقت و در این آفرینش، در این جایگاه ها اون دسته هند که صاحب فضائل هند، کسانی هستند که از فضائل برخوردارند، از فضیلت هایی برخوردارند در مقابل رذیلت ها. بعد شروع می فرمان یکی که این فضائل رو برشمردن، و ده ها فضیلت رو که بعضی از شراح و تعلیق نویسان نسول بلاقه اینا رو شماره گذاری هم کردن. در تفصیل و تشریح اون چه که متقون از اون برخوردارن ذکر میشه. یک، منطق هم و ثواب، منطقشون ثواب است، سخن گفتنشون رو حساب، بیهودگو نیستند، یاوگو نیستند، بدگو نیستند، با زبان ناهنجاری رو دامن نمیزنند، نابهنجار سخن نمیگویند. منطقه هم ثواب، منطقشون، گفتارشون ثواب با صاد. و در سخن گفتن منطق دارند، به تعبیر منطقشون منطقمند است، نطقشون منطقمند است. موضوع نطق و لسان موضوع بسیار بسیار پر اهمیتی است، فوق العاده مورد توجه انبیا و اولیا و معصومین سلام علیهم بوده. به خاطر دارید که در اداد همین سلسله مباحث ما قریب به 100 جلسه و هرچند که مبحث رو ناقص و تمام رها کردیم، راجع به آفات اللسان طی سنوات گذشته بحث کردیم. بسیار بسیار مهم است انسان که هویت فرد گره میخوره به منطق او، انسان که عاقبت فرد گره میخوره به منطق او، سعادت فرد گره میخوره به منطق او و زبان او، دنیای انسان و آخرت انسان در رهن در واقع منطق و گفتار اوست. این بحث بسیار بحث مهمی است. در موقع خودش خاطر دارید دوستانی که اون زمان ها بودن، ما عرض کردیم که در واقع زبان نقطه ثقله در وجود آدم و هم اخباری داشتیم هم تجربه این رو میگوید، محاسبات عقلانی هم این رو اثبات میکنن که اگر کسی معضل زبان رو حل کنه و زبان در کام مدیریت بشه و حسب معیار ثواب عمل کنه، میتوان وعده داد و بلکه کار ما نیست، ما کاری نیستیم در این امر، معصومین وعده دادند. بعضی روایاتشون میخونیم، معصومین، حضرات معصومین، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ائمه معصوم صلی الله علیه و اجمعین، اینها وعده دادن، گفتن شما به ما قول بدید که زبان رو مهار کنید، ما به شما قول میدیم که بهشت رو تضمین میکنیم. اینقدر جایگاه داره مسئله زبان. ولی زمان لازم میکنید که بین ده ها وصف و ویژگی و ارزشی که و فضیلتی که امیر علیه السلام راجع به متقین بیان میخوان به فرمان، اول گفتن من تنام زبان. دروازه اینجاست، خیلی مهمه. میتوانستن از بین این ده ها ارزش اونها رو اول بفرمانی، یکی از اونها رو به عنوان اول ارزشی و اول فضیلتی که متقین از آن برخوردارن بیان بفرمان. ولی اول فضیلت رو گفتن منطقه با ثواب، از اینجا آغاز میشه، مبدا اینجاست، نقطه آغاز اینجاست. خود همین که در این خطبه با این اهمیت و آکنده و مشهول از فضائل و ارزش ها، اول فضیلت و ارزش بحث منطقه، که منطق و زبان گفتار باید با معیار ثواب صورت ببنده، جریان پیدا کنه، عمل کنه، اول ارزش رو این بیان فرده نشون دهند. این است که رتبه این ارزش بالاست. اگر کسی جرأت نکنه ادعا کنه که در سلسله ارزش ها ارزش های زبانی رتبه اول رو دارند، ولی به استناد طرز مواجهه امیر علیه السلام در این خطبه و در بسیاری از منابع که بحث زبان در وهله اول مطرح شده، اگر کسی خود جرأت نکنه میتونه به این استناد کنه و بگه که اینجوری هست واقعا، اول زبان. اصلا که مرحوم شارح نهج البلاغه که در واقع ما او رو معتزله میدانیم و از عامه میدانیم، ابن ابی الحدید، گاهی به جهت از آن و اعترافات سری و فوق العاده‌ای که او در شأن امیر علیه السلام داره، اهل سنت بخوان او را از خودشون دور کنن، بگن که چون به نفعشون نیست که یک عالم فاضل علامه‌ای که سراسری این شرح بیست جلدی حکایت از این داره که آدم بسیار باسوادی بوده، هم در حکمت، هم در فقه، هم در تاریخ، در نوع علوم اسلامی ید طولایی داشته، بحثای فلسفی دقیقی داره در شرح نهج البلاغه، بحثای فقهی قویی داره. و این شخصیت عظیم رو اونا محال از خودشون ندانند، چرا که اگر از آن اونا باشد این همه اعتراف در حقانیت و عظمت امیرالمومنین به ضررشون تموم میشه. ولی زور میگن خیلی شیعه بوده، ولی خب قرائن بسیار است که او شیعه به معنای مصطلح نبوده است و همین که معروف است در واقع معتزلی است. ولی چون معتزلی و خردگراست، عقلگراست، خب خیلی روشن است که باید علقه و علاقه ویژه‌ای و حادی و شدیدی نسبت به ساحت قدسی امیر علیه السلام داشته باشیم، چون سراسر کلمات امیرالمومنین و خاصه نهج البلاغه آکنده است از مباحث خردمندانه و دقیق عقلانی. ایشون در بیان اذن و خطر زبان آمده بحث یه فصل مفصلی رو باز کرده به عنوان فصل فی فضل الصمت و الاقتصاد فی المنطق، اقتصاد در معیشت رو بعدن بحث خواهد کرد، اعتدال در منطق و اقتصاد در منطق رو به عنوان یه فصل باز کرده و پاره‌ای از روایات رو ذکر کرده و بعد وارد آثار آفات اللسان شده که اگر زبان مهار و مدیریت نشود چه آسیب‌ها و آفاتی متوجه زبان و به تبع او شخصیت آدم، فکر آدم، فعل آدم و نهایتاً عاقبت آدمی میشه. و نسبتاً مفصل این مبحث رویشون مطرح کرده. در روایاتی که ذکر کرده است ایشون بعضی رو ما عرض میکنیم. اولینش چند تا روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که نقل کردند. ایشون قال النبی صلی الله علیه و آله من صمت نجا، هر آن که صمت و سکوت پیشه کنه نجات پیدا کرده. ما اون زمانی که این بحث رو داشتیم گفتیم که صمت سکوت منفی نیست، سکوت غیر فعال نیست، سکوت منفعلانه نیست، سکوت فعاله، غیر از سکوته. صمت همون سکوت نیست. ممکنه کسی تو خوابم حرف نزنه، اینو اصطلاحا نمیگن صمت. صمت از سر حکمته، صمت سخن نگفتن از سر حکمت رو میگن صمت. این معناست. فرمودن که من صمت نجا، هر اون که صمت پیشه کرد، صمت با صاد، صمت پیشه کرد نجات یافت. یعنی راه نجات در مدیریت زبان. باز خبر دیگریشو نقل میکنه و قال ایوان ان صمت حکم و قلیل الفاعل. صمت حکمته و چه کمند کسانی که این حکمت رو دارا باشند. آن که به صمت ملتزم است، فاعل صمت است، او خیلی کمه. ملاحظه میکنید صمت رو میگه فاعلو، قلیل فاعلو، و الا سکوت تو خواب که فعل نیست، چیزی از آدم میسازه، عدم صدور است. ولی صمت صدور است، خود نوعی فعل است. فعل از سر حکمته، فعل از سر علم و اراده است، آگاهی و اراده است. صمت آن نکردنی است که ناشی از تحقق مبادی اراده از انسانه. یعنی آدمی وقتی مبتنی بر مراتب و مراحل و مقدمات و مبادی اراده کاری را انجام ندهد، این فعل خودش، یه نوع فعل، چون انجام ندادن ناشی از طی مبادی اراده انجام دادن است. و این مبنای حجیت تقریر و اقرار. این که میگیم در کنار قول که از معصوم با تعریف خاص خود و مصادیق معین خود سنت است و حجت، او فعل دیگه، فعل گفتاریست. این که گفته می شود تقریر و اقرار هم حجته، مثل قوله. خب قول که فعل است، حجت کاری از معصوم سرزده و دلالتی داره، اما اقرار و تقریر که ظاهرا فعل است، کاری نکرده، چون کاری نکرده میگه حجته. دید فلان فعل واقع شد، تغییر کرد، یعنی رد نکرد، مخالفت نفرمود. این که مخالفت نورزید میگیم دلالت داره، یعنی کار نشده دلالت داره. معلوم میشه این کار نشده، این که مخالفت نفرمود، نه این که موافقت فرمود. آفرین، نه خیر، همینقدر که نگفت نافرین، همینقدر که مخالفت نفرمود، این نشون میده که این کار درسته. چون رد عنکت، این رو ما به معنای تنفیذ این فعل قلمداد میکنیم. در نتیجه مثل آن است که خود کاری کرده باشد. همونطوری که اگر از معصوم دیدیم فلان فعل رو انجام داد به اضافه قول و غیر از قول، یک فعل از او سر زد، میگیم این سیره است، سیره بخشی از سنته و حجته، میتونیم به اون تمسک کنیم. این که فعلی رو انجام نداد یعنی رد نفرمود از کسی در مرعا و منظر معصوم فعلی سر زد یا قولی صادر شد و ظروف طوری بود که معصوم میتوانست مخالفت کنه. اگر این کار خلاف شرع بود معصوم باید مخالفت میکرد، نکرد. نکرد یعنی مشروعه، این دلالت رو داره. اقرار تقریر اینه، اقرار کرد تقریر فرمود، کاری از کسی سر زد او رو رد نکرد، تنفیذ کرد. این چرا؟ با اینکه این که سلبیه، که این که عدمیه که ظاهرن، اما این عدم مبتنی بر وجوده، مبتنی بر مبادی اراده است که از انسان صادر میشه، التفات پیدا میکنه، تصور میکنه، سود و زیان محاسبه میکنه، ترجیح سود میده، شوق اکید درش به وجود میاد، عضلات حرکت میکنه، فعل واقع میشه. این میگم مبادی اراده. این مبادی اراده است آدمی سر بزن فعلی واقع میشه. گاهی هم عدم فعل هم ناشی از همین مبادی اراده است، یعنی التفات داره، تصور میکنه و میبینه که این سودمند است، سودبر است و مخالفت نمیکنه، یعنی مبتنی بر این مبادی این کارو نمیکنه، فرق میکنه با خواب که اصلا توجه نداره تا کاری انجام بده یا انجام نده، موافقت کنه یا مخالفت کنه، اون حجت نیست. اما اگر چنین بود که بر اساس مبادی، یعنی مطلع، آگاهی داره، سود و زیان رو مشاهده میکنه، خسارت بار بودن یا سودمند بودن رو در نظر میگیره و اقرار میکنه، رد نمیکنه، معصومه و این کارو نمیکنه، بقیه نتیجه میگن اگر بد بود معصوم مخالفت میکرد، این مبادی اراده داره، پس این فعل اصلا خودش نوعی فعل. ولی زبنده در مبانی بحث سنت پژوهی در این کتاب منطقه فرمودیم، این رو توضیح دادیم به اجمال که در واقع سنت فعلی یه سنت دیگر است، دلیل مستقل است، سنت قولی دلیل دیگر است، و سنت فعلی رو نباید ملحق کنیم به سنت قولی، اون رو دلیل خاصه، چون هم مبانیش فرق میکنه، دلالتاشون فرق میکنه، علائم و قرائنش فرق میکنه، یعنی مبنای حجتش فرق میکنه، قرائن کشفش فرق میکنه که بفهمیم این فعل، این در واقع عمل صادر شده از معصوم به صورت فعل یا اقرار شده به صورت تایید فعل دیگری، این آیا از معصوم از سر توجه صادر شده، یعنی در مرا منظر بوده، اطلاع داشته معصوم، ظروف و شرایطش طوری بوده که میتوانست مخالفت کنه و نکرد، یا این فعلی که از معصوم سر زد قول نیست تا بگیم سنت قولیست، این فعلی که از معصوم سر زد آیا این فعل از جنس تشریع بود یا رو عادیات بود؟ اگر حتی شرعی بود جز اختصاصات بود یا جز تشریع عمومی بود؟ افعالی اختصاصات و نبیست، حکم فقط پیامبر اعظم، نماز شب بر پیامبر واجبه، بر بقیه واجب نیست، نمیتونیم تمسک کنیم به وجوب نماز شب و التزام رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر تهجد هر شب بگیم پس بنابراین بر دیگرانم واجبه، نمیتونیم، اون اختصاصات النبیست. یا بعضی عادیات نمیتونیم تمسک کرد، احراز کنیم، طریق احرازش فرق میکنه، دلالتش فرق میکنه، تنها مبدأ یکیست، مبدأ یکیست، مبدأ سنت قولی معصومه، مبدأ سنت فعلی هم معصومه، به دلیل وحدت مبدأ نمیتون میگیم نه یه دلیلند، دو دلیلند، دو منبعند، مبدأ ما اینه، برخلاف رویه مشهور که میگن سنت حالا فعلی قولی هرچی، قولی هم دو قسمش، در قبال کتابه ما عرض کنیم سنت فعلی در قبال سنت قولی منبع مستقلیست، چون همه چیزش ملاحظه میکنه تفاوت میکنه، مبناش، مبنای حجیتش، قاعده احرازش، قواعد فهمش، حدود دلالتش و در واقع کیفیت دلالتش، اینا رو فهم میکنه با هم. پس اون یه دلیل مستقل، قول سمت اینه، یعنی سمت از این جنسه، سمت سکوت انفعالی، سکوت ناگهانه، سکوت محض نیست، ولی زا ارزش داره. ولی سکوت محض کسی بخوابه که نمیگه من خیلی کار خوبی داری میکنه، صرف نمیزنه. ولی زن فرماند از سمت تو حکمون، از سمت حکمته، یعنی مبتنی بر مواد اراده است، حکیمانه است، فعل حکیمانه است. خواب که نمیگن فعل، خواب که نمیگن حکمت. این که فرمودن حکمت است، چون خود این در واقع فعلی است از او سرزده. و قلیل فاعله، خب اگه منشه سکوت محض باشه که خیلی از آدم ها موقع خواب ساکتن، خیلی از آدم ها بی‌حوصله‌ن ساکتن، خیلی از آدم ها نشستن برای خودشون فکر میکنن تنها هستن ساکتن، راه میرن ساکتن. گفت که بعضی البته بلند بلند فکر میکنن، راه میره حرف هم میزنه. اون نه، پس سمت مفهوم شیر و این ارزش. باز دوباره فرمودن ایشون رو بردن که قال الله صلی الله علیه وسلم بعض اصحابه اخبرنی عن الاسلام به امر لا اسأل عنه احدا بعدک، یه چیز از اسلام بگو که بالاتر از اون نباشه که بعد از شما دیگه از کسی اون سوال نتونیم بکنیم. یه حرفی که توی پیامبر خاتم، توی پیامبر اعظم، توی عقل کل، توی صادر اول، شما فقط میتونید بفرمایید، شمایی که اسلام را آورده اید. یه چیز مهم اینجوری به ما بگو، ولی ساده و مثلا روونش در واقع. از کردن بعضی از اصحابشون که اخبرنی عن الاسلام به امر لا اسألو عنه احدا بعدک، یه چیزی از اسلام بگو خیلی مهم که بعد از شما دیگه کسی سوال نکنه. فرمودن فقال قل آمنت بالله ثم استقم، بگو ایمان ایمانو بردم و بر این پایدار بمون. میخوای حرف مهم؟ حرف مهم نه، مهمتر از این حرف نیست تو اسلام. قل آمنت بالله فاستقم. شیبت لی صورت هود، فرمود که صورت هود منو پیر کرد، بعد داره که به جهت اون همون استقم، استقم به من معک، پایدار باش و همراهانتم. گفتن حضرت، فرمودن این سوره منو پیر کرد خاطر این آیه، چون داره میگه همراهاتم استقم. من از طرف خودم قول میدم، اما اینکه امتم هم، همه آهاد امتم هم این امر رو اطاعت و امتثال کنند که استقم تحقق پیدا کنه، اینو نمیتونم، نمیتونم، سخت. و منو این پیر میکنه و پیر کرد. ما اوزی نبیون که ما اوزید، من رنج زیاد بردم، پیرم کرد این رنج امت. قل آمنت بالله ثم استقم، بگو آمنت بالله ولی بر همون مستقیم بمان، پایدار بمان. که امروز آدم مؤمنه، فردا مؤمن نیست، این لحظه ایمان داری، لحظه بعد غیبت میکنی. چون در روایات داره که کسی گناه میکنه مؤمنه، گفت نه، اون موقع مؤمن نیست. پس دم به دم آدم مؤمن کافر میشه، لحظه به لحظه یه بار مؤمن یه بار کافر میشه. نه، استقامت مهمه. اگه همه آناتت مؤمن بودی و ایمان استمرار داشت، اون موقع گره گشاش خواهد بود و مشکل حل خواهد شد. اون موقع ایمان اجاز میکنه. بعد اون صحابه زیرک بود، گفت که خب فرمودی آمنتو بالله ثم استقم، بگیم عمل کنیم، من بگیم و عمل کنیم، ایمان قول بدیم، استقامت هم داشته باشیم. دوباره عرض کرد فما اتقی، از چی پرهیز کنیم؟ این جنبه ایجابیش بود، فرمودی ایمان بیاریم و مستقیم هم باشیم، اما چه کاری نکنیم؟ این کلامی فرمودی چه کار بکنیم؟ مهمترین کار که باید بکنیم چیست؟ مهمترین کاری که نباید بکنیم چیست؟ اینم بفرمید. فرمود که فاومع بیده الی لسانه، اینجوری کرد. چه نکنیم، اشاره کردم به زبونشون اینجوری، فاومع بیده لسانه او الی لسانه اومعه معنی دقیقش هم نیست که از تعمیر به کار برده. ما حدود 10 تا واژه داریم در عربی که همه معنی اشاره است، ولی هر کدوم اشاره به نحوی و به چیزی. فرض کنید غمز غمزه به چشم، اومعه به انگشت اگر اشاره کردیم شه اومعه، اومعه به یدهی با دستش، چون امیرالمومنین قهرمان بلاغت دیگه، قهرمان فصاحت دیگه، وقتی کلمه رو بجا به کار می‌بره مثل قرآن. فاومع بیده الی لسانه، اشاره کرد به زبانش. من چه نکنم، گفت اینو کنترل کن، نذار این زبون هر چی می‌خواد هر کاری می‌خواد بکنه. اومع بیده الی لسانه، دیگه بحث رو جمع بکنیم که دکتر بحثم تبرکن و تیمونن اضافه بخونیم. و قال له علیه السلام عقبت ابن عامر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من نجات، راه نجات کجاست؟ نشون ما بده. حضرت فرمودن قال املک علیک لسانک، این زبونت تو مالک شو، زبونت برده و بنده تو باشه، تو برده زبانت نباشه. املک علیک لسانک و اینک، ببخشید، املک علیک لسانک و ابک علا خطیتک و لیسعک بیتک. گناه میکنی، اشتباه میکنی، گریه کن، خودت برس. باز داره که رویه و روا سهل ابن سعد الساعدی از اصحاب انه صلی الله علیه وسلم، من یتوکل لی بما بین لحیی و رجلی اتوکل له بالجنه، کسی اگر بین لحیی به اصطلاح شارب و ریشش رو قول بده که بین شارب و ریشش روی زبانش رو در واقع دهنش رو و بین رجلیش رو فرجش رو به اسلام، اگر اینا رو قول به من بده که کنترل میکنه، منم بهش قول میدم، من توکل و اتکال میکنم به اسلام، علیکت توکلان، خون بودی من به من تکیه کنه دیگه، اون من این اعتماد بده، منم اعتماد روش میدم، اگر کسی چنین کرد منم این قول رو بهش میدم. باز دوباره در روایت دیگر از حضرت و قال من وقی شر قبقبه و ذبذبه و لقلقه فقط وقی. سه چیزی که کنترل کنه، از شر سه چیز اگر کسی در امان بماند، مدیریت کنه خودش رو، کنترل بکنه خودش رو. یک، قبقب، در واقع اسم فعل اشاره به صوتی است که از معده و شکم به گوش میرسه. مثلا اگر شکمشو کنترل کنه، و بهی اگر بتونه حرفش رو کنترل کنه، و لقلقهی زبانش رو، بگن لقلقهی زبان، اگر به من قول بده که این سه عنصر رو کنترل کنه، این آدم دیگه کنترل شده است، این محال دست خودشه، فقط بگه دیگه در امان، در وقایه است، دیگه در امان از همه چیز، خطرات دیگه رو تهدید نمی کن. باز روایت دیگری از حضرتی که رویه برابا سعید ابن جبیر مرفوعن الا اصبح ابن آدم، صبح که میشه اول صبح این اتفاق برای انسان میفته، الا اصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء کلها تشکل لسان، صبح اول صبح که آدم بیدار میشه وجودش بیدار میشه دیگه، اعضا و جوارح هم بیدار میشن، همه دست زبان شکوچاکیه، به زبان خطاب میکنن، به زبان وجود، تخاطب انواع اقسام داره، تخاطب وجودی، به لسان وجود، به لسان وجود همه اعضا به زبان خطاب میکنن، تقول و در واقع به صاحب زبان به تعبیری، ای بنی آدم اتق الله فینا، مراقب ما باش، ما در خطری، ما در معرض آسیبی، راجع به ما پرهیز کن، ما رو به سمت گناه نبر. دست میگه با من گناه نکن، چشم میگه با من گناه نکن، پا میگه با من گناه نکن. و همه اینها، این که همه جواره، همه اعضا گناه نکنن، کجا باید گناه نکنه، کجا باید مهار شه؟ خطاب به زبان که اگر تو ما رو رها کنی، اگر تو درست باشی، اگر تو راست عمل کنی، استقمت استقمنا، اگر تو درست عمل کنی ما درست میشی. همه این جواره هم میتوانند ابزار معصیت باشند، هم ابزار عبادت باشند، اما این جواره همگی در گرو آنند که زبان چه کنه، زبان چه مایه نقش آفرین باشد. اگر این زبان راست بود همین وجود آدمی سلامت است، و اگر کج بود این اعوججت اعوججنا، اگر تو کج باشی مم کج باشی. همه وجود، همه اعضا و جوار به انسان میگن آقا هوای ما رو داشته باش، و همه به انسان به زبانش باید بگه که زبان مهار شو، مطیع شو، مطیع باش. بله، روایت متعدد دیگری همیشون روایت زیادیشون نقل کردن. به هر حال این که امیر اونه السلام در آغاز اول فضیلت رو، اول ارزش رو این قرار بدن که منطقه و مصطبا، اگر میخوایی بفهمیم متقی کیست، اهل تقوا کدام است، فضائلی که ما فهرست میکنیم باید آدمی برخوردار باشه کلومه ها، اصلا اولینش زبان است. و متاسفانه ما بیش از دیگر اخشار و اصناف مبتلا به اینیم، چون هم متاسفانه اصحاب زبانیم، ما اصحاب اللسانیم و حرف زیاد میزنیم، و هم اقتضاء شاید خصوصیات سنفی ما هم همینه، چون به هر حال ما کارمون ابراز و اظهار آن چیزیست که آموختیم و انتقال به غیر. این انتقال به غیر سبکترین، روانترین، کمهزینه ترین، آسانترین ابزاری که به کار گرفته میشه باید زبانه. سایر امکانات با قلم بخوایم بنویسیم، خب قلم باید بخریم، کاغذ باید داشته باشیم، چاپ بشه، اینجا اونجا ارسال بشه، هزینه داره، وقت میبره. زبان هزینه نداره، وقت نمیبره، یه اراده که گاهی نوعاً تفتن هم نداریم که این مبادی اراده صادر شد تا این زبان، چون من هر یک کلمه ای که میگم اگر از اول عرایزم تا حالا فرض کنیم 1000 کلمه گفته باشم، 1000 بار مبادی اراده از من صادر شده، اونم نه 1000 بار یک باره، نه خیر، برای که من میخوام یک کلمه رو انتخاب کنم بگم با کدوم واژه این معنا رو ادا کنم. قبل از این به ذهن من خطور میکنه که این رو به زبان بیاورم یا با اشاره مثلا برسونم یا با شیوه دیگر دلالی، انتخاب میکنم زبان رو. زبان رو که انتخاب میکنم 10 تا واژه وجود داره که بتونم اون معنا رو اراده کنم، از بین اینا باید انتخاب کنم. یعنی با محاسبه، خداوند این قدرت به آدم داده، محاسبه میکنه نفس و میگه فلان واژه رساتر است یا آسونتر است یا زیباتر است، مفهومتر است یا هرچی، اون واژه گفته میشه. اینی که اگه ما یه مرتبه در یک جلسه نشستیم 500 تا کلمه به کار میبریم، بدونید نه 500 اراده، 500 بار مبادی اراده در ما تحقق پیدا میکنه، شاید 1000 بار. و کار ما اینه، کار مطلبه ها اینه، وقت کار سختی میشه، کار پیچیده میشه. شاید خدا تعالی ما توفیق بده که بتونیم اقلش زبانمون رو اداره کنیم. اول فضیلتی که متقین دارن رو ازمون برخوردار بشین انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.